ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. بخش عمده ساعت به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما رویدادهای خبری را هم دنبال میکنیم. گزارش های خبری افغانستان را با شما در نیمه نخست ساعت خواهیم داشت و اما در دقایق نخست ساعت خبرهای افغانستان و جهان را از منیژه دیو میشنویم.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد پیکنگ ترک کند. مقامات افغان از افزایش حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر خبر می دهند. و امروز پاکستان و اتحادیه اروپا مذاکرات گسترده استراتژیک را در بخش های انکشاف، امنیت و تجارت آغاز می کنند. سلام و صبح بخیر. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد پیکنگ ترک کند. رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرتش به چین ضمن اشتراک در نشست شانگهای در چین در حاشیه این کنفرانس با مقامهای چینایی در خصوص همکاری‌ها میان دو کشور نیز ملاقات خواهد نمود. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهور افغانستان و چین به روز جمعه یک اعلامیه همکاری‌ها میان دو کشور را امضا خواهند کرد. در جریان این سفر رئیس جمهور کرزی به تاریخ 8 جون با رئیس جمهور چین ملاقات دو جانبه دارد و در جریان این ملاقات هر دو کشور یک اعلامیه را امضا می کنند که با امضای این اعلامیه وزارت های خارجه هر دو کشور روی سند همکاری های دراز مدت کار را آغاز خواهند کرد. مقام‌های افغان ابراز امیدواری کردند که در آینده همکاری‌های چین با افغانستان افزایش یابد. بیشتر در این مورد در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. پیمان ناتو موافقتنامه ای را با سه کشور آسیای میانه امضا کرد که بر اساس آن اعضای ناتو می توانند از راه های کشورهای آسیای میانه وسایل و تجهیزات نظامی خود را از افغانستان خارج کنند. سرمنشی ناتو دیروز گفت ازبکستان، قزاقستان و قرغزستان توافق نمودند که ناتو از خاک آنها وسایل و تجهیزات نظامی اش از افغانستان به اروپای آزاد انتقال دهد. گفته می شود توافق جدید ناتو با کشورهای آسیای میانه احتیاجی را که بر راههای پاکستان وجود داشت از میان بر می دارد. مقامات افغان می گویند در حال که حملات راکتی بر ولایت کنر از خاک پاکستان افزایش یافته است، نیروهای پاکستانی در این اواخر به نقطه صفر در سرحد میان دو کشور نزدیک شدند. فضل الله وحیدی والی کنر دیروز بر رادیو آزادی گفت اغلبا معلوم نمی شود که پرتاب راکت ها بر ولایت کنر از سوی طالبان صورت می گیرد یا از سوی نظامیان پاکستانی. ولی کنر همچنان گفت به دلیل این حملات راکتی از خاک پاکستان تعداد زیادی از باشندگان دو ولسوالی ولایت کنر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. به گفته آقای وحیدی این موضوع را با یک کمیته سه جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو شریک ساختند. گزارش ها می رسانند که یک تیاره بی پیلوت امریکایی با قصد کشتن یک رهبر ارشد گروه القاعده منطقه ای را در پاکستان بمباران کرد، اما معلوم نیست در این حمله و ای هدف قرار گرفته است یا خیر. منابع حکومتی پاکستانی و امریکایی گفتند هدف این حمله که اوایل دیروز در وزیرستان شمالی انجام شد ابو یحیی اللیبی بود. لیبی که در اصل تبعی لیبیاست، دستیار ارشد رهبر القاعده ایمن الزواهری پنداشته می شود. او در گذشته از حملات مشابه زنده بیرون شده و یک بار هم از زندان امریکایی در افغانستان فرار کرده است. حکومت امریکا در بدل اطلاعات که منتج به دستگیری یا قتل لیبی شود جایزه $1,000,000 تعیین کرده است. قرار است امروز پاکستان و اتحادیه اروپا مذاکرات گسترده استراتژیک را در بخش‌های انکشاف، امنیت و تجارت آغاز کنند. در اعلامیه نشر شده از سوی کمیسیون اروپا آمد است که کاترین اشتون رئیس پالیسی‌های خارجی اتحادیه اروپا و هنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان این مذاکرات را رسما در اسلام آباد آغاز خواهند کرد. این مذاکرات تلاش دیگر برای بهبود روابط میان پاکستان و اتحادیه اروپا که دارای 27 کشور عضو است خوانده شده است. مقامات رسمی هدف این مذاکرات را دریافت راه‌های بهتر برای عملی کردن یک پلان 5 ساله خواندند که در ماه جنوری دو طرف بالای آن موافقت کرده بودند. این پلان افزایش تجارت آزاد میان دو طرف، اتخاذ تدابیر بهتر در مبارزه با تروریسم و افزایش پروژه‌های انکشافی را در بر می‌گیرد. در حالی که اتحادیه اروپا دیروز از روسیه خواست برای از میان برداشتن اختلاف نظرهای موجود درباره سوریه تلاش نماید، درگیری‌های شدید بین نیروهای حکومتی سوریه و مخالفان مسلح در آن کشور جریان داشت. فعالان در سوریه ادعا دارند که مخالفان مسلح حداقل 80 سرباز حکومتی را در اخیر هفته کشتند. یک سخنگوی ملیشای سوریه آزاد گفته است این گروه پس از این با پلان صلح ملل متحد متعهد نیست. هرمن وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا دیروز در جریان دیدار با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در سنت پترزبورگ گفت مسکو و اتحادیه اروپا کاملا توافق دارند که پلان صلح کوفی آنان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه بهترین فرصت را برای جلوگیری از جنگ داخلی در سوریه در بر دارد. وی روی نیاز همکاری های روسیه و اتحادیه اروپا در زمینه تاکید نموده و چنین گفت:
اتحادیه اروپا و روسیه شاید از یابی‌های متفاوت از موضوع داشته باشند، ولی ما کاملا توافق داریم که پلان آنان در مجموع بهترین فرصت را برای ختم خشونت‌ها در سوریه، جلوگیری از یک جنگ داخلی و دریافت راه حل دوامدار و مناسب پیشکش می‌کند. ما نیاز به آن داریم که برای رسیدن به این هدف نقطه نظرهای مشترک را دریابیم.
غرب روسیه را به دلیل آب‌آورزیان کشور از حمایت تدابیر جدی‌تر ورزده سوریه بعد از قتل بیش از 100 نفر در شهر حوله مورد انتقاد قرار داده است. قتل را که به باور کشورهای غربی و ملل متحد از سوی نیروهای حامی حکومت سوریه صورت گرفته است. مسکو از متحدان در از مدت سوریه و از عرضه کنندگان عمده اسلحه به آن کشور می باشد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدارش از چند کشور جنوب قفقاز دیروز وارد گرجستان شد. هدف این دیدار تحکیم روابط امنیتی بین واشنگتن و گرجستان متحد آمریکا می باشد. خانم کلینتون وارد منطقه باتومی گرجستان شد که در نزدیکی بحیره سیاه موقعیت دارد و قرار است امروز با رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی ملاقات کند. قرار است خانم کلینتون از گرجستان وارد آذربایجان گردیده و سپس راهی ترکیه شود. وزیر خارجه آمریکا دیروز در یروان مرکز ارمنستان هشدار داد که موزله موجود بین ارمنستان و آذربایجان روی منطقه ناگورنو قره‌باغ میتواند به مشکل بزرگتر مبدل گردد. خانم کلینتون همچنان از ترکیه خواست روابطش با ارمنستان را عادی سازد. این روابط هم روی این مسئله ناگورنو قره‌باغ بعد از سال 1993 تیره شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد چین می شود پس از آنکه پوتین دوبار موقف ریاست جمهوریش را اشغال کرد. این نخستین سفر آسیایی وی است. انتظار می رود پوتین در این سفر 3 روزه موقف روسیه و مقامات چینی در قبال خشونت های سوریه و برنامه های هسته ای ایران را هماهنگ سازد. قرار است در این سفر درباره مسائل اقتصادی دو کشور نیز بحث های گسترده صورت گیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از منیژه دیو شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. کشورهای آسیای مرکزی به ناتو اجازه دادند تا از این طریق وسایل نظامیش را از افغانستان بیرون کند. مقامات ولایت نیمروز اجساد 7 افغان را تحویل گرفتند که در ایران اعدام شده بودند. والی کنر میگوید حملات راکتی بالای این ولایت از خاک پاکستان افزایش یافتند. وزارت فواید عامه افغانستان از شرکت های سرکسازی خواسته است تا با کیفیت بهتر پروژه ها را عملی کنند. در برنامه رنگ های زندگی از کسی که سیت های موبایل می فروشد می شنویم که زندگیش چه رنگی دارد.
سید از کمپانی آمده برای ما که با این سرش بستک واس میکنیم در بینش صابون کلوشی برای آمده در جانزانی خود 100% از خود اگه نال بازار از فرق میکنه رقم مردم از رقم مردم زندگی میکنه رقم دکان از رقم دکاندار است.
در همین برنامه همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان درباره افغانستان را مرور خواهیم کرد و نیمه دوم ساعت با برنامه مجله فرهنگی اختصاص یافته. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم با شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. کشورهای آسیای مرکزی به ناتو اجازه دادند تا از این طریق وسایل نظامیش را از افغانستان بیرون کند. این سخن را دیروز منشی عمومی ناتو اندریاس فاگراس موسن گفت. جزئیات در این باره را زرغونه منگل دارد.
ناتو توافقنامه را با کشورهای آسیای میانه امضا کرد که بر اساس آن اعضای ناتو بدون آن که نیاز بر راه‌های پاکستان داشته باشند می توانند از راه‌های کشورهای آسیای میانه وسایل و تجهیزات نظامی خود را از افغانستان خارج کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، سرمنشی ناتو اندش فاگر رسموسن دیروز گفت ازبکستان، قزاقستان و قرغزستان توافق نمودند ناتو از خاک آنها وسایل و تجهیزات نظامیش را از افغانستان به اروپا انتقال دهد. ناتو قبلا با روسیه در این مورد توافق نموده بود و این توافق راه را برای رسیدن به یک توافقنامه این پیمان با سه کشور آسیای مرکزی هم باز کرد. نیروهای ناتو در پایان سال آینده مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان می سپارند و این کار نیاز به وسایل نظامی و نیروها در افغانستان را کاهش می دهد. توافق جدید ناتو با کشورهای آسیای میانه احتیاجی را که بر راه‌های پاکستان وجود داشت خاتمه می‌دهد. پاکستان راه‌های ترانزیتیش را بر روی نیروهای مستقر در افغانستان سال گذشته بعد از آن مسدود ساخت که 24 سرباز پاکستانی در اثر حمله هوایی نیروهای ناتو در خاک پاکستان کشته شدند. مسدود شدن این راه‌ها ناتو را واداشت به کشورهای آسیای میانه رو آورد. مذاکرات مقامات آمریکایی و پاکستانی در این اواخر روی بازگشایی راه‌های ترانزیتی پاکستان به پیشرفت نایل شد، ولی مانعی در این زمینه هنگامی ایجاد شد که پاکستان خواهان پرداخت حق العبور بیشتر شد. استفاده از راه‌های پاکستان برای انتقال تجهیزات نظامی ناتو از افغانستان 6 چند ارزان‌تر از راه‌های آسیای میانه تمام می‌شود و به همین دلیل گمان می‌رود ناتو فشارها بالای پاکستان را جهت بازگشایی این راه‌ها افزایش دهد. ناتو تا پایان سال 2014 تمام نیروهای جنگیش را از افغانستان خارج خواهد کرد و بر اساس همین جدول زمانی سال گذشته 14,000 عسکرش را از افغانستان خارج کرد و امسال حدود 20,000 تن آنها را از آن کشور خارج می کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت کنین. والی کنر میگوید حملات راکتی بالای این ولایت از خاک پاکستان افزایش یافتند. در همین حال والی کنر گفته است که نیروهای پاکستانی به مناطق مرزی با افغانستان و به نقطه صفر خیلی نزدیک شدند. به گفته والی کنر هنوز معلوم نیست که حملات راکتی از سوی نیروهای پاکستانی انجام میشوند یا نیروهای طالبان. جزئیات بیشتر را باز هم زرغون منگل دارد.
والی کنر میگوید در حالی که حملات راکتی بر این ولایت از خاک پاکستان افزایش یافته است، نیروهای پاکستانی در این اواخر به نقطه صفر در سرحد میان دو کشور نزدیک شدند. فضل الله وحیدی، والی کنر، بر رادیو آزادی گفت با آنها معلوم نمی شود که پرتاب راکت ها بر ولایت کنر از سوی طالبان صورت می گیرد یا سوی نظامیان پاکستانی.
زمونگا باستر چی دی پاقه صفر نقطه که ندی پتاقه منطقه که نو دا آغا زینا چه کمی مرمی رازی دا کرخ دا آغا خوان رازی، لیکن دا سره نیشی تزبیت اولا چه دا دوی دا پوستو ندی دا نظامیانو ندی آو که دا دوی سره پا هم پا جنگونو که دا مرمی دا خواه آو ری خواه زمون خواهر تا دیر مرمی پا دیو رازو که رازی.
ولی کنر همچنان گفت به دلیل همین راکت های پرتاب شده از خاک پاکستان تعداد زیاد باشندگان ولسوالی های دانگام و ناره ولایت کنر مجبور به ترک خانه هایشان شده و به مناطق امن پناه بردند. به گفته آقای وحیدی این موضوع را با یک کمیته 3 جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو شریک ساختند.
دولت هم راپور ورکړی، مرکزی دولت هم موږ وختن په وختن راپور ورکړو مختلف مراجعه وته او دریګونه کمیټه ته اطلاف کوو تر ټول سره په جریان کې هر ورځ په دې برخه خبرې کوو.
در این حال بر اساس گزارش آژانس خبری وایترز در همین منطقه بالای یک پوسته نظامی ناتو در نزدیکی سرحد بین افغانستان و پاکستان از خاک آن کشور حملات متداوم صورت میگیرد. نظامیان آمریکایی مستقر در این منطقه میگویند طالبان این حملات را برای آن انجام میدهند که تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان را دامن زنند. ولی جگرن گل محمد، قمندان پلیس سرحدی منطقه میگوید اگر طالبان حمله هم کنند آن را به حمایت نیروهای پاکستانی انجام میدهند. به گفته این مقام نظامی افغان، طالبان از محلات حمله می کنند که در اطراف آن پوسته های نظامی نیروهای پاکستانی قرار دارند. به گفته وی بدون حمایت اردوی پاکستان طالبان توان حملات را نخواهند داشت. به گفته جگرن گل محمد قرارگاه‌های نظامی نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی دوگام در کنار هم موقعیت دارند و نیروهای افغان به چشم سر می‌بینند که طالبان از پاسته‌های نظامی پاکستانی‌ها می‌گذرند و نیروهای آن کشور هم بر پاسته‌های نظامی افغان‌ها حملات راکتی را انجام می‌دهند. ولی کنر هم این را تایید کرده است که حملات اسلحه سنگین از خاک پاکستان به سوی افغانستان افزایش یافته‌اند.
نقاطو که ډیر مشکلات دي او دا د کرخه دا غوښنه دي او زمو خلک ډیر تنگ کړي دي خلک کډه کړي دي ډیر مشکلات یې موږ پیدا کړي.
نیروهای امریکایی که مستقر در منطقه میگویند وضع امنیتی کنر در مجموع بهبود یافته است، ولی با آن هم قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 کارهای زیاد باقی است که باید صورت گیرد.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مقامات ولایت نیمروز میگویند اجساد 7 افغانی را تحویل گرفتند که در ایران اعدام شده بودند و اساس گزارش ها اخیراً اعدام افغان ها در ایران زیادتر شده است. جزئیات را از جاوید حسنزاده میشنوید.
هرچند مقامات افغان رقم دقیق افغان هایی را که به تازگی در ایران اعدام شده اند ارائه نکردند، اما مسئولان محلی ولایت نیمروز میگویند که در کمتر از یک ماه گذشته پلیس ایران اجساد حدود 10 تن از افغان‌ها را به آنان تسلیم دادند. عبدالکریم برهایی والی نیمروز براز دوشن به در صحبت با رادیو آزادی گفت این افغان‌ها که در ایران به دار آویخته شدند باشندگان ولایت‌های مختلف این کشور بودند. اجساد 7 تن از تاریخ 20 ثور الی 10 جوزا به جانب افغانستان تسلیم داده شده است که مربوط ولایات مختلف افغانستان می باشند. سن افراد اعدام شده در حدود 21، 24، 40 و 62 سال می باشد. با گفته آقای برهایی بسیاری افغانها در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر و یا هم ارتکاب قتل محکوم به اعدام می گردند. تلاش کردیم تا در مورد تعداد دقیق افغانهای تازه اعدام شده در ایران معلومات از وزارتهای خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دریافت کنیم، اما موفق نشدیم تا با مسئولان این وزارتها صحبت کنیم. در همین حال نادر بلوچ معاون شورای ولایتی نیمروز با نقل از خانواده های شماری از افغانها به رادیو آزادی گفت که در یک ماه گذشته حدود 17 تن از افغان‌ها در ایران اعدام شدند. آقای بلوچ ابراز شک و تردید می‌کند که ایران در برابر این زندانیان افغان عدالت را مراعات کرده باشد.
ما متأکل هستیم که آنچه که حق است، عدالت است، در قبال افغان‌ها هیچ وقت در جمهوری اسلامی ایران برآورده نمی‌شود و همچون کسایی هستند که یک دسته حتی اینا کدام مسئولیت نداشتن بعض مسائل دیگه و جای افراد و اشخاص دیگه این اعدام شده باشند و هیچ وقت قانونی که جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین در اینجا تصدیق میکنه عادلانه نیست.
ایران در سالهای قبل نیز شماری از افغانهای مهاجر را در زندانهای آن کشور اعدام نموده است. این مسئله در گذشته خشم و انزجار شدید مردم را برانگیخت و در اعتراض به این اقدام ایران شهرهای مختلف افغانستان شاهد راهپیمایی و مظاهرات بود. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در مورد آغاز سلسله اعدام افغانها در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواستند تا از مجراهای دیپلماتیک به این مسئله رسیدگی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتو شما قضاوت کنین. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید و همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. اکنون هم سعید سمیع عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قضیه کابل بانک بالاخره به محکمه رسید که در بخش آن می نویسد. به تقاضای رئیس جمهور کرزی مسئولین بحران کابل بانک به شمول رئیس و افراد دیگر این بانک به محکمه خاص کشانده شدند. به نوشته روزنامه با این عمل حکومت رئیس جمهور کرزی می خواهد به جامعه جهانی نشان بدهد که اقدامات را علیه فساد اداری آغاز کرده و تعهدات خود را در این ساحه به جا می آورد. روزنامه می افزاید دستبرد بیش از 900 میلیون دلار ثروت این بانک بزرگترین مؤسسه خصوصی در این کشور به شمار می رفت، بزرگترین لکه به تلاش های تقویه اقتصاد بازار آزاد در افغانستان به شمار می رفت. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید در بین کسانی که محاکمه می شوند رئیس این بانک شیرخان فرنود و معاونش خلیل الله فیروزی به حیث طراحان این فساد بزرگ مالی و نو کارمند دیگر این بانک به محاکمه کشانده می شوند. روزنامه از قول معاون لویسانانوال افغانستان رحمت الله نظری خبر می دهد که گفته است این افراد به شستشوی پولهای غیرقانونی، سوء استفاده از قدرت، اختلاس و جعل نمودن اسناد متهم می باشند. علاوه بر آن به نوشته روزنامه نیویورک تایمز دست های بالاتر از مسئولین کابل بانک در این فساد آلودند که نام رئیس بانک مرکزی افغانستان در آن وقت عبدالقادر فطرت هم در بین آنها شامل است. به نوشته روزنامه معاون لوی سارنوال گفته است که رئیس بانک مرکزی از ماجرای کابل بانک خبر بود ولی برای جلوگیری آن هیچ اقدامی نکرد. روزنامه لس آنجلس تایمز موضوع دیگری را در رابطه با افغانستان عنوان کرده و می نویسد آزادی دو خانم خارجی را بوده شده با همکاران افغان آنها در بدخشان دو پیغام را با خود دارد. به این معنا که از یک سو اقدامات امنیتی در افغانستان هر روز بهتر می شود و قوای امنیتی افغان خارجی توانستند بدون آسیب به گروگانها ربایندگان را از بین ببرند و گروگانها را رها نمایند و از سوی دیگر ربوده شدن این افراد نشان می دهد که برای کارمندان خارجی ایفای وظیفه بشری در افغانستان تا چه حد مشکل است و این افراد برای کمک به افغانها در نقاط دوردست این کشور در حقیقت جان خود را به خطر روبرو می سازند. روزنامه از قول یک کارمند مؤسسه مدیر که این خانم ها برای آن کار میکردند می نویسد که گفته است آنها در مورد تهدیدها به جان افراد خود نگرانی دارند اما همزمان با آن نمی خواهند که مردم نیازمند افغانستان از کمک های این ادارات خیریه محروم شوند و از این رو آنها تلاش دارند که یک موازنه را در این ساحه ایجاد کنند.
تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را به شما داریم که در این برنامه تحولات تازه فرهنگی، هنری و ادبی افغانستان و جهان را مرور خواهیم کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که ملا عبدالسلام عابد یک قمندان مهم طالبان با 25 تن از امراهانش در جریان یک رشته از عملیات در ولسوالی کجکی ولایت هلمند کشته شده است. بر اساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی این عملیات از آغاز هفته جاری مشترکاً از سوی نیروهای افغان و بین المللی به هدف پاکسازی منطقه از وجود مخالفین دولت را اندازی شده است. تفصیل بیشتر از ستار فروغ از کابل.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید ملا عبدالسلام عابد که با تازگی در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی کشته شده است، برادر ملا عبدالقیوم زاکر معاون دوم ملا عمر و قماندان عمومی طالبان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند بود. گفته شده است در این عملیات که به اشتراک موظفین امنیت ملی و نیروهای پلیس و اردوی ملی و سربازان بین المللی شب یکشنبه گذشته در ولسوالی کجکی راه اندازی شده بود، 25 تن از افراد دیگر طالبان مسلح نیز کشته شدند. شفیق الله طاهری یکی از سخنگویان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که کشته شدن ملا عبدالسلام عابد بر وضعیت امنیتی این منطقه تاثیر مثبت بر جا گذارد.
با کشته شدن ملا عبدالسلام عابد مردم محل بسیار خوشحال شدند و انشاءالله امیدواری است که آرامش کامل در مناطق مربوط به ولسوالی کجکی تامین شود. عملیات به اشتراک نیروهای آیساف، اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی بوده. اجساد کشته شده ها هم به دست نیروهای امنیتی افتاده بود که جسد ملا عبدالسلام بعد از اینکه به دست آوردن و تثبیت کردن باز مشرای قومی ولایت هلمند تسلیم کردن که به خانوادهش یا به محلی که لازم می‌دونن دفنش کنند.
از سوی دیگر آیساف هم انجام این عملیات را تایید کرده اما در مورد تلفات مخالفین مسلح در این عملیات چیزی نگفته است. مخالفین مسلح هم تا حال در مورد کشته شدن افراد این گروه در عملیات یاد شده تبصره نکردند. برخی از باشندگان ولسوالی کجکی میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح از چند روز به این سو در این منطقه ادامه دارد و به گفته آنان مردم در خانه هایشان گیر ماندند. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید مردم محل از عملیات نظامی در این منطقه حمایت کرده و تا حال باشندگان منطقه با کدام مشکل بر نخوردند. این عملیات در ولسوالی کجکی در حال برانداخته شده است که امریکا تلاش های وسیع را به هدف بازسازی بند برق کجکی آغاز کرده است. با آنکه روشن نیست راه‌اندازی این عملیات با روند بازسازی بند کجکی ربط دارد و یا خیر، اما آقای طاهری گفت که تامین امنیت از وظایف آنها است.
میتونه یکی از عوامل این باشه، ولی در پرلی از این اساساً باید امنیت در هر جای تامین باشه. چرا صد به اینکه کجکی خان نام خدا ما شما که نامش کل دنیا شناخته که ساحه بسیار خوب و ساحه بسیار مزدحم و متراکم از لحاظ نفوس است، ساحه بسیار خوب زراعتی است در تعلی از این که تکنیکی و هیدرولیکی مهم انرژی تولید انرژی برای ولایات هم جوار شده.
ایالات متحده آمریکا برای اجرای پروژه بازسازی بند برق کجکی 471 میلیون دلار را اختصاص داده است. با وجود حضور هزاران تن از نیروهای بین المللی به خصوص اساکر بریتانوی در 10 سال گذشته در ولایت هلمند، این ولایت پیوسته مرکز مهم فعالیت مخالفین مسلح بوده است. این که عملیات جاری در راستای تامین امنیت بند برق کجکی تا چه اندازه مؤثر تمام خواهد شد، پیش بینی آن قبل از وقت است.
و اکنون هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را با هم میشنویم که ملیحه احراری تهیه کرده.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بهترین کلاس درس دنیا کلاس است که زیر پای پیرترین فرد دنیا قرار دارد. تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید تو مرا شاد کردی. داشتن کودکی که در آغوش شما به خواب رفته زیباترین حس است که در دنیا وجود دارد. هرگز نباید به هدیه از طرف کودکی نگفت. با سلام و سلامتی، ملیحه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و گزارش های جالبی که برای شما فراهم کرده ایم. پروگرام هفت شرش را هم در این مجموعه شنونده هستید و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که منیژه دیوا تهیه کرده است.
بقایای جسد استاد خلیل الله خلیلی، شاعر و نویسنده افغان، در جوار مقبره سید جمال الدین افغانی در کابل به خاک سپرده شد. در مراسم به خاک سپاری استاد خلیلی که در محوطه پوهنتون کابل برگزار شد، ده‌ها تن از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی کشور شرکت کرده بودند. استاد خلیلی در سال 1293 هجری شمسی در کابل چشم به دنیا گشود و در سال 1366 در شهر اسلام آباد پاکستان چشم از جهان فرو بست. گفته می شود که از استاد خلیل الله خلیلی بیش از 60 اثر به جا مانده است. گزارش ها می رسانند که ولایت هرات پس از 6 سال نامزدی در فهرست میراث های فرهنگی جهان، امسال این ولایت از ثبت در این فهرست بازمانده است. احسان الله سروریان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که دلیل اصلی این کار ناتوانی شماره از مقام های پیشین محلی در این ولایت است. برخی از مقام های یونسکو هم گفتند که مقام های محلی اقدامات کافی را برای حفظ از میراث های فرهنگی این ولایت انجام ندادند. و یک نمایشگاه آثار نقاشی و خطاطی در ولایت نیمروز برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 100 اثر نقاشی و خطاطی به نمایش گذاشته شد. یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه تشویق جوانان به هنرهای نقاشی و خطاطی خوانده شده است.
خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را شنیدید و اما هرات با داشتن 700 بنای تاریخی از 6 سال به این سو توجه یونسکو را به خود جلب کرده است که برای شامل ساختن هرات در فرست میراث‌های فرهنگی افغانستان کاری که لازم است نشده است. این نگرانی در حال مطرح می شود که تلاش‌ها برای ثبت مناطق باستانی چون مناره‌های مصلا و شهر قدیم هرات در فرست یونسکو ناکام مانده است. دست‌اندرکاران یونسکو می گویند مقامات محلی هرات برای حفاظت آثار تاریخی در هرات کوشش نکردند.
سازمان یونسکو در سال 1384 آفتابی از مسئولین محلی هرات خواسته بود که در ساحات شهر کهنه هرات الا مجموعه تاریخی گازرگاه در شمال شهر هیچ ساختمان بلند منزل ساخته نشود. اما در حال حاضر صدها ساختمان بلند منزل طی 6 سال گذشته در این مناطق اعمار شده است. مسئولین اطلاعات و فرهنگ هرات دلیل اصلی ثبت نشدن هرات در لیست میراث‌های فرهنگی جهان را ناتوانی مقامات محلی وقت در جلوگیری از ساخت و ساز تعمیرهای بلند منزل در اطراف آبده‌های تاریخی خواندند. احسان سروریار، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات:
طی توافقنامه که در سال 1384 صورت گرفته، متاسفانه سازمان یونسکو میگه که ما هیچ نوع دوستی در این رابطه ما نداریم. در واقع این نیاز به رایزنی‌های بیشتر بود که از طریق مقام ولایت هرات وقت صورت می‌گرفت، ریاست اطلاعات فرهنگ وقت صورت می‌گرفت و در واقع کمیسیون برای انسجام نظم شهری ایجاد شده بود که نه بر ساخت و ساز صورت بگیره.
ایام الدین اجمل، عامر آبدات تاریخی ولایت هرات، دلیل شامل نشدن هرات را جزء لیست میراث‌های فرهنگی جهان بی‌توجهی حکومت می‌داند. آقای اجمل می‌گوید ممکن است تنها برخی از آبده‌های تاریخی شهر هرات، از جمله مسجد جامع، شهر کهنه، مجموعه تاریخی گازرگاه و مناره‌های مصلای هرات در لیست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شود.
و طرح ما در برای روند ثبت ساحات تاریخی هرات در لیست میراث‌های جهانی است که ما بیایم ساحات تفکیک بکنیم، مشخصا ساحات یا هر آبده تاریخی رو به عنوان یک اثر اگر ما کاندید بکنیم راه کوتاه‌تر خواهد بود به خاطر ثبت ساحات تاریخی هرات در لیست میراث‌های جهانی.
مسئولین شورای ولایتی هرات با ابراز نگرانی از عدم ثبت شهر هرات در لیست میراث‌های فرهنگی جهان از حکومت مرکزی خواست تا ساخت بلندمنزل‌ها در اطراف شهر قدیم را متوقف نمایند. تور محمد ظریفی، معاون شورای ولایتی هرات:
شما در جریان هستید که چند سال پیش ولایت هرات باید در رسائل فرهنگی جهان میرفت و متاسفانه که حکومت مجلس دولت نتوانستند که این زمینه را با وقت و معیاری که از او تعیین شده و دور آمادگی داشته باشد نگهانی دارند که چرا هرات از لیست آبدات تاریخی جهان افتید. یک نگرانی بسیار عنیف و بزرگیه و مردم هرات.
در همین حال محی‌الدین نوری، سخنگوی ولی هرات، گفت از این پس جلوه ساخت سازهای بی‌رویه در اطراف آبده‌های تاریخی گرفته خواهد شد تا این آبده های تاریخی و صورت جداگانه در لیست میراث های جهانی ثبت شود. و افزود
هرات دیگر شامل لیست میراث های فرهنگی جهان نخواهد شد، بدین این که در جریان سالهای گذشته بلند منزل های زیادی در داخل شهر هرات اجتاز کردیده، یک قضیه تازهی نیست. ولی حالا اداره محلی ولایت تلاش میکنند تا جلو ساخت و سازهای بی‌رویه بخصوص در مناطق باستانی را بگیرند و تلاش جریان داره تا اینکه هر کدام از بناهای تاریخی ما به شکل جداگانه شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان بشه که هم زمان بره.
کارشناسان امور فرهنگی هرات نیز از عدم ثبت هرات در لیست یونسکو و بی‌توجهی مقامات مرکزی و محلی اظهار نگرانی میکنند. عبدالقادر رحیمی، کارشناس امور فرهنگی در هرات، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر آثار باستانی و جاهای تاریخی هرات در معرض دستبرد و تخریب قرار دارد و اگر دولت توجه جدی نکند این آثار را از دست خواهیم داد.
یونسکو به خاطر ثبت یک شهر یا شرایط رو وضع میکنه و او میخواد از دولت ها که شرایط تطبیق بشه، مگر متاسفانه در قسمت هرات ما میبینیم که شرایط برای ایفا نشده. امروز شما اگر شهر کنه هرات رو در نظر بگیریم، روز تا روز خانه هایی که بیش از صدها سال سابقه داره خراب میشه و به جای از تعمیرات نوی که با نقشه‌های امروزی هست و کنکرت و شیشه هست استفاده میشه که هیچ همکاری با بافت شهری با بافت سابقه شهر هرات نداره.
هرات با بیش از 4000 سال پیشینه تاریخی یکی از پیشرفته ترین دوره های فرهنگی خود را در دوره تیموریان سپری کرد و مناره های مصلای هرات نیز یکی از یادگارهای این دوره است.
گزارشی بود در رابطه با عدم کوشش مقامات محلی هرات برای حفاظت آثار تاریخی در ولایت هرات. در این حال اداره محافظت از آبادات تاریخی هرات هم میگوید این اداره با 10 نفر تشکیل و عدم دسترسی به امکانات مادی توانایی محافظت از سطح آبده تاریخی در هرات را ندارد. ایام الدین اجمل عامر آبادات تاریخی هرات میگوید بیشتر این آبادات در بیرون از شهر موقعیت و نیاز به حفاظت بیشتری دارند و این میگوید اکثر آبادات به حال خود گذاشته شده و امکان دارد در اثر دستبرد قاچاقبران از بین بروند. باز هم گزارشی از استوره کریمی داریم که با صدای عامر آبادات تاریخی هرات آغاز می شود.
نگرانی که ما همیشه ابراز داشتیم در راستای حفاظت از ساعت باستانی و آبادات تاریخی در سطح ولایت هرات بوده که اداره حفظ آبادات تاریخی با این تشکیل کنونی رسیدگی کرده نمیتونه با تمام بناهای تاریخی و ساعت باستانی در سطح بخصوص در سطح ولسوالی ها در ولایت هرات که ما کدام محافظ نداریم در این راستا و همچنان در قسمت امنیت از اینا نیروهای امنیتی خب کماکان از اینا خبرگیر هست، اما به صورت کل ما کدام قطعه ویژه یا گارد ویژه در راستای حفاظت از آثار باستانی در سطح ولایت هرات نداریم.
عامر حفظ آبادات تاریخی ولایت هرات گفت پلان دارد تا کمپاین همگانی را به خاطر حفاظت از آثار باستانی به همکاری جامعه مدنی، رسانه‌ها و مردم براه اندازد. در همین حال احسان سروریار رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت یک گروه از نیروهای امنیتی از قماندانی امنیه هرات به خاطر حفاظت از آبده‌های تاریخی و جاهای باستانی توظیف شدند.
در حال حاضر یک تیم بسیار فعال منظم با تمام وسایل و تجهیزات مسلح آماده هستند که از قماندانی امنیه هرات برای ما داده شده که شب و روز در خدمت حفاظت از میراث ها و آثار باستانی ما و شما آثار عتیقی ما و شما هستند که انشاءالله هیچ نوع مشکلات در قسمت سرقت از آثار عتیقه صورت نخواهد گرفت.
باستانشناسان به این باورند آثار باستانی به مثابه هویت هر ملت است و تا زمانی که پلیس ویژه جهت حفاظت آنها موظف نگردد این آبده ها در معرض خطر قرار دارد و از بین خواهند رفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان نسل تازه از موزیسین های افغان را آموزش می دهد. بعد از چندین دهه جنگ در افغانستان که نهادهای فرنگیان سخت صدمه دیده است، این انستیتیوت ملی فعالیت خود را ادامه داده است. در افغانستان جنگ زده که نهادهای فرنگی در اینجا سخت صدمه دیده است، انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان نسل تازه از موزیسین های افغان را آموزش می دهد. بیشتر از نصف دانش آموزان این نهاد فرهنگی اطفال یتیم، محروم و کودکانی هستند که در سرکهای شهر کابل زندگی و کار میکنند. مرکز خبر در رادیو آزادی به اساس ویدیویی تهیه شده توسط حمید رکین در این مورد گزارش تهیه کرده است که فشردهیان را از آرش همایون میشنوید.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک تلاش تازه به خاطر احیای موسیقیان کشور به شمار می رود و در کشوری که چندین دهه جنگ نهادهای فرهنگی آن را سخت صدمه زده است، یک نسل تازه از موزیسنهای افغان را آموزش می دهد. آرزوی این نهاد فرهنگی مساعدت در امر تحکیم صلح و وحدت ملی در کشور جنگ زده افغانستان و آموزش اطفال محروم و رنج دیده افغان است که بار مصائب جنگ را روی شانه های ظریف و شکننده ایشان حمل کردند. بعد از سقوط رژیم طالبان، هنرمندان و موسیقیدان های افغان هم در داخل و هم در خارج از آن کشور تلاش های جدی را به خاطر احیای موسیقی افغانستان آغاز کردند. یکی از این هنرمندان و دانشمندان عرصه موسیقی افغانستان ناصر سرمست است که از استرالیا به کشورش برگشته و با تأسیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کمر همت و خدمت را به هنر موسیقی و فرهنگ آن کشور بسته است. آقای سرمست می گوید:
در اینجا شاگردای ما فرمای نیمه کلاسیک و یا لایتن هم فرا می گیرن، چه از دو موسیقی است. در اینجا امکانات وجود داره که شاگردا با موسیقی پاپ آشنا شون، شاگردا با موسیقی راک آشنا میشن، شاگردا با موسیقی کشورهای مختلف جهان آشنایی حاصل میکنن و در عین زمان موسیقی اقوام افغانستان فرا می گیرن، موسیقی شعری افغانستان فرا می گیرن، با بیوگرافی هنرمندای موسیقی افغانی آشنا میشن و تاریخ موسیقی افغانستان به صورت بنیادی و سیستماتیک نیز میآموزن.
به همت و پشتکار ناصر سرمست، دو سال قبل انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تأسیس شد و اینک بیش از 150 محصل در آن با آموزش مشغولند.
مدت یک سال میشه که سرود می نوازم و راگ رکفلند کار می کنم، راگ بوپالیس. بسیار خوب است، برام افتخار است، می توانم آینده برای دخترها توقی اونا تدریس کنم و موسیقی برای خانمها رشد کنم.
این انستیتوت تحت پوشش وزارت معارف افغانستان فعالیت می کند و به همه دانش آموزان آن یک مقدار پول به شکل سکالرشپ داده می شود. محصلان این مرکز تحصیلی نصف روز ریاضی، ساینس و ادبیات و در بخش دوم روز تعلیمی علم و مهارت موسیقی را می آموزند. دانش آموزان خود بین موسیقی افغانی و موسیقی غربی انتخاب می کنند. نصف دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را دختران و نصف دیگر آن را پسران تشکیل می دهد و کشورهای استرالیا، جرمنی و دنمارک با آن مساعدت اقتصادی می کنند. در ختم تحصیل به فارغان این نهاد آموزشی دیپلوم های داده می شود که در سطح بین المللی پذیرفته شده است. در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان موزیسن ها و استادان خارجی نیز تدریس می کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دارای استدیوهای مجهز و ساوند پروف، کتابخانه غنی و تالار به ظرفیت 300 تن می باشد. ناصر سرمست می گوید ارکستر انستیتوت ملی موسیقی در ماه فوریه سال آینده برای اجرای کنسرت به ایالات متحده آمریکا مسافرت خواهد کرد و به شمول مرکز مشهور هنری جان اف کندی در واشنگتن و کارنگی هال نیویورک در مناطق مختلف آن کشور کنسرت خواهد داد. آقای سرمست می گوید با وصف دشواری ها و ناهمواری ها، هنرمندان افغان آرزومندند به اهمیت آن چه که آنها می آفرینند و انجام می دهند پی برده شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، وقتی نام داستان‌های حیوانات به گوش می‌رسد، بدون شک نخستین کتابی که در ادبیات عامیانه به ذهن ما خطور می‌کند، کلیله و دمنه است. در این برنامه روی سخن در مورد محتوای علمی کتاب کلیله و دمنه است که مجموعه‌ای از دانش و حکمت‌های عملی و آداب زندگی مردمان قدیم از زبان حیوانات که به فرزندان خود به یادگار گذاشتند می باشد. قصه حیوانات کهن‌ترین قالب ادبی در جهان است که همیشه و در همه زمانها استعمال شده است و کلیله و دمنه کتابی است از اصل هندی در دوران ساسانی به زبان میانه ترجمه شده. کلیله و دمنه تنها اثری نیست که در ادبیات مشرق زمین وجود دارد و در آن جانوران به سخن در می آیند، بلکه قصه ها و حکایه هایی در شرق وجود داشته که کلیله و دمنه پینوشتی به آنها شده است. کلیله و دمنه که در آن بیش از 100 حکایه گوناگون از زبان حیوانات از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه روایت می شود و بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال و روایت از حوادث فرعی دارد. کتاب کلیله و دمنه که یکی از حکایه های معتبر از زبان پنجتنتری هندی به معنی پنج فصل به زبان سانسکریت ترجمه شده به زبان دری است. برزویه طبیب مروزی در دوران انوشیروان عادل آن را به فارسی برگردانده، بابها و حکایه های چند نیز به آن افزوده که اغلب آنها از مؤاخذ دیگر هندی بوده است، اما ترجمه ای از آن به زبان سوریانی امروز در دست است. این ترجمه نزدیکترین ترجمه از لحاظ زمانی به تألیف برزویه است. بنابر روایت ها روزبی ابن دادویه یا ابن مقفع آن را از فارسی به عربی نقل کرد و کلیله و دمنه نام نهاد. ترجمه ابن مقفع بسیار مقبول افتاد و مظهری از فصاحت در زبان عربی تلقی شد که ترجمه آن امروز موجود است. این کتاب به شعر هم درآورده شده که ابان ابن عبدالحمید ابن لاحق ابن عقیر رقاشی انجام داده و علی ابن داوود نیز آن را به شعر درآورده و بشر ابن محمده ترجمه ای از آن دارد که پاره ای از آن در دست مردم است. ترجمه عربی ابن مقفع پایه ترجمه های دیگر قرار گرفت و کتاب از عربی و دری، یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی، انگلیسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است. داستان های کلیله و دمنه ابتدا در جنوب ایتالیا به زبان عبری ترجمه شده و سپس نسخه لاتین این داستان ها در اروپا منتشر شد. کلیله و دمنه چندین بار از عربی به فارسی دری برگردانده شده است. از نخستین شاعران زبان دری ابو عبدالله رودکی کلیله و دمنه ابن مقفع را به نظم دری در آورد که در بخشی از آن می خوانیم. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟ با نهیب و سهم این آوای کیست؟ دمنه گفت او را هزین آوا دگر، کار تو نه هست و سهمی بیشتر. آب هرچه بیشتر نیرو کند، بند و رغی سست بوده بفکند. در قرن ششم هجری نصرالله منشی بهرامشاه غزنوی آن را به زبان دری ترجمه کرد. این ترجمه ترجمه آزاد است و منشی نصرالله در هر قسمت از خود و دیگران اضافتی آورده که از آن به عنوان کلیله و دمنه در زبان دری یاد می شود و در شماری از متون آن را کلیله و دمنه بهرامشاهی نامیدند. آخرین نبشته کلیله و دمنه متعلق به ابوالفضل علامی ادیب دریسرای هندی است. نثر آن روان و صحیح است. علامی به این ترجمه نام عیار دانش داده است. گپ دیگر این که به فرمان پادشاه ادب دوست هند اکبر شاه همایون کتاب پنجتنتره مجدداً مستقیم از سانسکریت به فارسی ترجمه شده است. مسئول این ترجمه شخصی بود به نام مصطفی خالقداد عباسی و گفته او حکم شد که هرچی خشک و تر در آن کتاب باشد به همان ترتیب رقم نماید. ملا حسین واعظ کاشفی در قرن دهم هجری تصنیفی از روی کلیله بهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را انوار سهیلی گذاشت.
کلیله و دمنه کتاب زندگی و مبارزه است. کتاب مبارزه برای آزادی و اتحاد است. راهنمای مبارزه برای ستم دیدگان است. دقت نظر از سوی فرهنگیان هر عصر به این کتاب همواره خشم صاحبان قدرت را برانگیخته و به قتل نویسنده و مترجمان آن فرمان دادند که به اهمیت و ارج این کتاب افزوده است. باب شعر گاو، نیرنگ‌های درباریان و تفرعون قدرتمندان و جهل آنان، هیلگران و فریبکاران در قدرت، ظلم بر بیچارگان مهمترین بخش کتاب است و سراسر ستیز با قدرتمندان را به نمایش می‌گذارد. باب پادشاه و گنجشک، ضرورت تشکیل اتحادها برای مبارزه. باب پادشاهان و برهمنان، چگونگی حکومت و اهمیت شورا. و باب کبوتر و روبا و مرغ حزین، اهمیت خودشناسی و انسان. بیشتر داستان‌های کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی محتوای سیاسی آن است. این شخصیت‌ها نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت‌های انسانی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. داستان‌های کلیله و دمنه غالباً انعکاس هرم قدرت در جامعه شرق یعنی هند و جهان اسلام است. با تجزیه و تحلیل متن کلیله و دمنه می توان ساختار فرهنگ سیاسی و تأثیر آن را بر رفتارهای فردی و اجتماعی کشف و بررسی کرد. شنونده های عزیز، حکایه مایی خار حریص را می خوانیم. نمونه بارزی از این باورهاست که شامل متن کلیله و دمنه شده که گویا از همت پنج پا یا خارچنگ باقی ماهیان حیات خود را دریافتند. و با ختم این متن کوتاه، برنامه هفت شهر عشق نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب. آوردند که ماهی خاری بر لب آبی وطن داشت و به قدر حاجت ماهی می گرفتی و روزگاری در خسب و نعمت می گذشت. چون ضعف پیری بدو را یافت، از شکار باز ماند. با خود گفت دریغا که عمر اینان گشاده رفت و از وی جز تجربت و ممارست عوضی به دست نیامد که در وقت پیری پای مردی یا دستگیری تواند بود. امروز بنای کار خود چون از قوت باز مانده ام بر حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام معیشت است از این وجه باید ساخت. پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست، پنج پایک یا خرچنگ از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفت تو را غمناک میبینم. گفت چگونه غمناک نباشم که مادت معیشت من آن بود که هر روز یگان دوگان ماهی می گرفتمی و بدان روزگار کرانه می کرد و مرا بدان صد درمقی حاصل می بود و در ماهی نقصان بیشتر نمی افتاد. و امروز دو صیاد از اینجا می گذشتند و با یک دیگر می گفتند که در این آبگیر ماهی بسیار است و تدبیر ایشان بباید کرد. اگر حال بر این جمله باشد، مرا دل از جان بر باید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی مرگ دل بنهاد. پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتند ما با تو مشورت می کنیم، اگرچه دشمنی شرط نصیحت فرو نخواهی گذاشت، خاصه در کاری که نفع آن به تو بازگردد. در کار ما چه ثواب بینی؟ ماهی خار گفت با صیاد مقاومت صورت نبندد، من در آن اشارتی نتوانم کرد، لیکن در این نزدیکی آبگیری میدانم که آبش به صفا پرده دردتر از گریه عاشق است. اگر بدان تحویل توانید کرد، در امن و راحت و خسب و فراغت افتید. گفتن نیکو رئیست. گفت دریغ ندارم، مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند. ماهیان بسیار تزرو نمودند و منتها تحمل کردند تا بران قرار داد که هر روز چند ماهی ببردی و بر بالایی که در آن حوالی بود بخوردی و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت می نمودند و با یک دیگر پیش دستی و مسابقت می کردند و خود به چشم عبرت در سعه و غفلت ایشان می نگریست و به زبان عزت می گفت هر که به دشمن فریفته شود و بر لعیم بدگوهر اعتماد روا دارد سزای او این است. چون روزها بران گذشت، پنج پایک یا خرچنگ هم خواست که تحویل کند. ماهیخوار او را بر پشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوابگاه ماهیان بود. چون پنج پایک از دور استخوان ماهی دید، بسیار دانست که حال چیست. اندیشید اگر کوشش فرو گذارد در خون خیش سعی کرده باشد، اگر پیروز آید نام گیرد. پس خیشتن برگردن ماهیخوار افکند، به حلق او محکم بفشرد، چنان که بیهوش شد و یک سر به زیارت مالک رفت. پنج پایک سر خیش گرفت و پای در راه نهاد تا به نزدیک بقیت ماهیان آمد و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت و صورت حال اعلام داد. همگنان شاد گشتند و وفات ماهی خوار را عمر تازه شمردند. و این مثال بدان آوردم که بسیار کس به کید و حیلت خیشتن را هلاک کرده است.
Shine. سر بودی و درد سر می شوی، من همانم که رسوای مردم شدم، تو همانی که از بد بدتر می شوی.